خب بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم. السلام علیکم. که فرمود که سی گفت پرسیدم پیر را پرسیدم که گویی در جهان همان یک سیمرغ بوده است. اگه دقت کنین خود همین سوال نشون میده که ما نگاهمون به واقعیت ها، به اصطلاح فلسفی نگاه ماهیت هاست نه وجود. گفت آن که نداند چنین پندارد، وگرنه هر زمان سیمرغی از درخت طوبی به زمین آید و این که در زمین بود منعدم شود معن معا، چنان که هر زمان سیمرغ نیاید این چه باشد نماند، یعنی این چه، یعنی آن چه در عالم هست نماند. و همچنان که سوی زمین می آید سیمرغ از طوبی، و همچنان که سوی زمین می آید سیمرغ از طوبی سوی 12 کارگاه می رود. اولین نکته که خیلی هم ارزشمنده این که خب یادتونه که گفتیم شجره طوبی ماورای کوه زمهریر و آتش، یعنی ماورای کثرت ها، ماورای دوگانگی ها در من در کوه سوم است، یعنی محلی که دیگه از این قبض و بست ها و تلون ها آزاد شده است. حالا این شجره طوبی تشعشعاتی داره، تجلیاتی داره، محل تجلیات است. تجلیات وجه جامع سیمرغ است. سیمرغ مقام یه مرغ سیمرغ است، مقام واحدی است که کثیر است. یعنی شما در الله میگن چی؟ الله واحد است، اما در اینکه واحد است سمیع بصیر کثیر. سیمرغ خیلی خدا رحمت کنه عطار از زاویه دیگه بحث کرده، اونم جای معارفی توش خوابیده است. ولی به هر صورت در سیمرغ یک مرغ است که سیمرغ است، و اون بحثای ظرافتی که جناب عطار توی چی اسمش منطق الطیر اسمش و خب حالا این سیمرغ یه مرغ است یا سیمرغ است فرق نمیکنه. اینش مهمه که خب السلام علیکم، حالا وقتی که اومد در عالم یه سیمرغ است یا معن معن تجلیات جامعه غیبیه، تجلی بعد تجلی است، پس حتما یه تجلی میاد. اون احاطه، اون انوار، اون تغذیه هایی که باید بکنه میره، بعدی میاد. هر کدوم طبق کل یامن هو فی شأن، حضرت حق در هر زمانی به شأنی میاد. این شأن ها کی ظهور میده؟ خب سیمرغ عالم، سیمرغ عالم. به همین جهت انگار اشاره کردم اون جلسه که سیمرغ این تاریخ، اگه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست که همه ابعاد انسانی را میخواد منور کنه به نور شجره طوبی، خب این سی مرغ که برد که اولا نمیشد که این باشه، چون شأن جدیدی به وجود اومده است، سی مرغ جدیدی میخواد، ولی سی مرغ هم که عالم نمیشه. اینه که میفرماد که نه، این سیمرغ همواره معن با معن تجلی بعد از تجلی به نور جامعه منور به شجره طوبی عالمگیر است. نکته بعدی یه بحثی رو اینجا میکرد، این بحث خیلی برای شما آشنا نیست چون که منطبق بر نجوم قدیم است، اما مبنای خیلی خوبی داره که خب حالا این سیمرغ کجا جلوه میکنه؟ گفتیم دوباره غفلت نکنه، صورت جامع یگانه، هم تجلیات انوار شجره طوبی‌ست، هم یکیه که سیمرغ است. یکی که کثیر باشه، این هر جا که حاضر باشه مدیریتش فرق میکنه. ممکنه یه کسی آدمی بدی باشه ولی حضرت رزاق کمکش کنه، نمیشه. ولی اگه سیمرغ اومد سراغش از اهل البیت صورت گرفت، حالا به اعتبار همون که عرض کردیم تو روایت هست، اونجا درمانش درمانی است که جامع است. اون چه که اینجا میخواد بگه یه خب 12 کارگاه، یعنی 12 برج، همینه که خودمونم میگیم این برجی که ما میگیم، این ریشه در برج عالم مثال داره. بر همینم میفرماد اگه این 12 برج به هم بزنید کافرید. یعنی همین 12 برجی که مثلا رجبا نمیشه جای شعبان گذاشت، چون اینا نشانه عالم غیب و عالم مثال است، هر کدوم باید جای خودشون باشه. حکمت قدیم هنرش این بود که تلاش میکردن اون وجه مثالی این عالم برج‌های این چنینی دنیایی را یافت کنن. تلاش‌های خوبی هم کردن، نکات خوبی هم دارن. تقریبا متاسفانه به اون معنایی که اونها یه کار عجیبی دستشون بود، چی تو شد اینا به کلی از دست رفت، اینا نسبت این برج‌ها رو با اون 4 عنصر داشتیم دیگه، آب و خاک و آتش و باد، نسبت اون صور مثالی ها با این 4 عنصر کشف کرده بودن و انسانی که جامع رابطه بین 4 عنصر به یگانگیست با اون صورت های مثالی بروج، اینجوری انسان را میشناختن، درمان میکردن. درمان بسیار عجیب راحت بود، بیماری ها اصلا موزل نبود. تقریبا بشر قدیم مسائلش بیماری نبوده است. بیمار میشده و ولی اینقدر در بستر طبیعی با اون کشفی که اینا کرده بودن که 12 برج و حالا مثلا اینجور مثال بزنم، شما الان در نظر بگیرید که یک نفس نباتی دارید، این یه برج است. نفس نباتی قشنگ تمام جای شما رو داره مدیریت میکنه، نمو شما، رشد شما. یه نفس حیوانی دارید، امیال شما رو، برج است، یعنی کاملا نورانی است، تشعشعات داره. یه نفس انسانی داری، اونم برج است، نفس انسانی، عقل و عواطف و اینا برج است، نورانیت داره. یه قمر دارید، بدنه، بدن نور نداره، با نور اونا بهش میگن فلک هفتم. خیلی حساب کنم، من فقط میخوام حساب دستتون بیاد، اگه نه اصلا اون علم منم ندارم، نه اینکه من ندارم، خیلی سخته. نه میشه گفت کسی به جد الان دارد یا هنوز فقط در حد تعلیم یه بعضی بزرگان دارن. بعد این قمر توسط اون برجا هستن، خلعت نور مال برجاست، 12 برج است. اما قمر یا به اصطلاح همون فلک هفتم این خلعت نداره، این خلعتا که خودش، بلکه بهش فقط یک کمک کردن که از طریق خورشید، فلک چهارم بهش میگن، بهش خلعتی میپوشانن تا مزرعه عالم را، یعنی مزرعه آب و خاک رو چه کار کنه، تدبیر کنه. این تنها اینجوری عالم، خب اینا با افقای معرفتی دارن عالم رو میبینن، به افقای تجربی بریم که اصلا سرشون نمیشه این چیزا را، همطور که بدن رو سرشون نمیشه. ما یقین داریم که اون چه که علم طب الان از بدن میداند یا باید بگم غلط هست، یا خیلی بخوام احترام براشون بذاریم میگم ناقص هست. چرا؟ شما معتقدیم تمام این بدن توسط نفس تدبیر میشه. خب حالا اگه نفسا خارج کنیم از این بدن، میخوایم با آزمون و خطا فقط بدن رو بیابیم. خب آزمون و خطا که خیلی ما رو سرگردان میکنه، در صورت که اگه میمدیم از بالا یعنی نفس رو میشناختیم، تدبیر نفس رو با بدن میشناختیم، بعد عکس العمل های بدن رو میفهمیدیم ریشش در کجاست، در نفس است. خیلی بالا میبرد ما را. یعنی طب که حضرت ما فرمودن در زمان رضاخان طب قدیم را از بین بردن و نه و دیگه از بین رفت. یعنی شما اینا شاید از من تعجب میکنین که مکرر عرض کردم این طبایی که الان هست، چه تحت عنوان طب سنتی چه طب اسلامی، اصلا اون طب نیست. اینا فعلا بنده خدا باید یه کارایی بکنن، خوب کاری هم میکنن، ولی اون که به عالمیتی که رسیده بودن که میتونستن با کشف اول کواکب، کواکب روح عالمه، اینا اون کواکب دستشون بودن، این سهروردی حالا یه اشارایی میکنه، بعد با رابطه نفس خودشون با اون کواکب و بعد رابطه کواکب و نفس خودشون با عرض، اینا دستشون بود معجزه‌وار درمان میکردن. برای همینم دوباره تکرار میکنم حرفم، اصلا بیماری مسئله بشر در قدیم نبوده است. این که شنیدین یک موردش شنیدین که یار اومد توی شهر مدینه و دید هیچکی مریض نیست، اینا گزارشش در حد خیلی ضعیف به ما رسیده است که گفت که چرا مریض نیستین، گفتن چون ابتدا میکنن به نمک آخ آخرم انتهابم به نمک. حرف درسته با، ولی این خبر از این میده که خیلی مسئله روشن بوده که بیماری تو این شهر نبوده است. بله یکی از مصداقاش همین به طعام را مثلا با ملح، اما خود این خبر از این میده که یه چیزی دیگه باید باشه که این نمونشه که مسئله از طریق حیات قدسی حل میشده است و بعد همون را علمای ما مثل جناب ابن سینا گرفت و تدوین کرد و اون طب بسیار خوبش رو عالمگیر کرد و بعدم متاسفانه در حجاب رفت. اینا مقدمه است. اینا که میخونیم یه دو سه ساعت اینا خیلی مبتلا به شما نیستید، اما فضا دستتون باشه. گفتم ای پیر این 12 کارگار چه باشد؟ گفتیم اینا 12 برج است، اما برج که میخواین تو ذهنتون بگیرید مثل نفس نباتی و نفس حیوانی یا نفس انسانی بگیرید، نه از این برجایی که گفت. اول بعد گفتم یه پیر این 12 کارگاه چه باشد؟ گفت اول بدان که پادشاه ما یعنی حضرت حق چون خواست که ملک خیش آباد کند، اول ولایت ما آباد کرد. پس تو ذهنتون باشه ولایت ما عالم جبروت هست، تراز کنگره عرش. برای همینم بعدم میگه مثلا میگم که مثلا میگه که این حالا مثلا جناب جبرا عزرائیل که میگه از ولایت ماست، از ولایت ما یعنی از کجا؟ یعنی از عالم جبروت ها میرسیم، از این جهت ولایت ما معلوم باشه. پس ما را در کار انداخت، یعنی تدبیر کرد، ظهور کرد، طور عقل به کار میفته، نفس به کار میفته و 12 کارگاه را بنیاد فرمود. و اینا خیلی درسته که بالاخره 12 برج فلکی غیبی مثالی بوده است که صورت خارجیش همین 12 ماه میگون، ماه یعنی همون منظورم شعبان و رمضان و ایناست دیگه. در هر کارگاهی شاگردی چند به نشان، یعنی هر کدوم نفسی داشتن. بعضی موقع چند نفس داشت، الان ما چند نفس داریم؟ ما 3 نفس داریم، اما حیوان خب یه نفس داره دیگه. پس آن شاگردان را در کار انداخت تا زیر آن 12 کارگاه کارگاهی دیگر پیدا کرد و استادی را یعنی نفسی را در آن کارگاه به نشان. پس آن استاد را به کار فرو داشت تا زیر آن کارگاه اول کارگاهی دیگر پیدا شد. اینا میگن عوالم نزولی، همینطور تدبیر از بالا میاد پایین. آنگاه استاد دوم را همچنان کار فرمود تا زیر کارگاه دوم کارگاهی و استادی دیگر و همچنان تا 7 کارگاه و در هر کارگاهی استادی معین گشت. آنگاه آن شاگردان را که در 12 خانه بودند هر یکی را خلعتی داد، یعنی نفس از خودش نور داره، مثلا شما این نفس شما خودش حیات داره. درسته که خدا وجودش داده است، ولی نفس یه چیزی نیست که حیات داره، خودش حیات است. در صورتی که بدن شما حیاتش از نفس است. هر یکی را خلعتی داد، یعنی نوری بخشید، پس آن استاد اول را همچنان خلعت داد و دو کارگاه از آن 12 کارگاه بالا به وی سپرد و دو که همین تدبیرات است که بعضی موقع چند تا مثلا قمر دارن، البته قمرهایی که خودشون هم نورانیان منظوره، در عالم قدس داری میگم، و دو کارگاه از آن 12 کارگاه بالا به وی سپرد و دوم استاد را همچنان خلعت داد و از آن 12 کارگاه دیگر دو به دو سپرد و سوم را نیز همچنان و چهارم استاد را، فلک چهارم فلک خورشید است، را خلعت داد، کسوتی زیباتر از همه. چرا؟ و بلکه نورانی تر است دیگه. و او را یک کارگاه داد که بگم تدبیرش فقط رو ماه باشه، از آن 12 کارگاه بالا، اما فرمود تا بر 12 نظر دارند. پنجم و ششم را همچنان که اول را و 12 را و سوم را داده بود، یعنی هر کدام را دو کارگاه داد. حالا اینا بر اساس عرض کردم اون تصورات نجوم قدسی باید بگم هم بران قرار داد. چون نوبت به هفتم رسید، هفتم یعنی ما، فلک هفتم یعنی ما، از آن 12 یک کارگاه مونده بود به وی داد و او را هیچ خلعت نداد، یعنی به ما نور نداد. استاد هفتم فریاد در نفس ماهی، همینطور درسته، ما هم نفس داره، داره تدبیر میکنه، جا خودش رو تعیین میکنه، فریاد برآورد که هر استادی را دو کارگاه باشد و مرا یک کارگاه و همه را خلعت باشد و مرا نبود. فرمود تا زیر کارگاه او دو کارگاه بنیاد کنند و حکمش بدان به وی دهند، یعنی دو کارگاه یعنی آب و خاک، و زیر همه کارگاه ها مزرعی اساس افکند به دو عاملی که همون مثل آب و خاک باشد که تحرک داره. آن مزرعه یعنی آب و خاک هم به استاد هفتم دادن و بران قرار دادن که از کسوت این دیبایه بوده است، از کسوت دیبای استاد چهارم. دیبا یعنی صورت نفس لطیف، اصلا دیبا هم همین طوره دیگه، این حالت مثل شما الان نفستون حالت دیبا داره، روز قیامت انشاءالله که تشریف بردید دیبای سبز بدون میپوشونن، یعنی صورت نفسانی که تعین خارجی داشته باشد، نه یعنی دیبای مادی. و بران قرار دادن که از کسوت دیبای استاد چهارم یعنی خورشید پیوست نیمچه براتی بدین استاد هفتم دهن، یعنی یه لباس آریتی، ماه که خودش نور ندارد که آریتی هفتم دهن، و کسوت ایشان هر زمان از نو یکی دیگر بود. همچنان خب این تموم شد، یعنی این که عرض کردم خیلی بحث ما نیست، بحث چی بود دیگه؟ سیمور خب چی کار میکنه تو این دنیا؟ گفت همه این چیزا بر اساس سیمرغ است و در 12 کارگاه اعمال نظر میکنه. خب این 12 کارگاه را مطرح کرد، مسئله امروز ما الان این نیست، اما اینکه سیمرغ به معنای تجلیات جامع فیض شجره طوبی تمام عالم را گرفته است، شما هم در اعتقاداتتون همینا دارید، اما که آدم بتونه اینا رو تعینی و تجسمی متذکر بشه، خب سیرش سیر وجودی و قلبی میشه به جای اینکه سیر مفهومی و علمی بشه. بله این حرف میگه که گفتم پس از هر چیزی که فهم کس نه تا اینجا رو خوب هم بله و کسوت ایشان هر زمان از نوع یکی دیگر بود، همچون شرح سیمرغ که دادیم. مگه سیمرغ تجلیه بعد از تجلی نبود؟ مگه تمام این عالم که همین طور دارد از نور از خلعت عالم بالا می نوشد، خب این همواره با تجلیات متفاوت رو بروز. گفتم ای پیر در این کارگاه ها چه بافن؟ گفت بیشتر دیبا بافن، یعنی بیشتر انوار لطیف تدبیری است. یعنی مثلا شما با دیبای عقل قدسی خوب بلند میشی زندگی میکنی، یعنی این صورتهای نفس ربانی منجر به حرکات شما میشه. میگه که یه همچی کارگاهی از طریق انوار سیمرغی که متجلی از شجره توباس عالمگیر میشه، یکی از بدترین ظلمایی که دنیای مدرن کرد، چشم ما را به این نحو حضور بس. خیلی بد است. خیلی بعد متفکرهای دنیا یه کارهایی دارن میکنن، خوبم میکنن. اول حرفشون همینه که اینا هم فکر کردن که یعنی با همین عکس العمل‌های شیمیایی عالم داره مدیریت میشه. خیلی خوب مشخص شده است که نه، باید یک تدبیر روحانی در عالم سیر داشته باشه، صورتش در عالم خارج به این عکس العمل هاست. مثل شما الان بلند شدین اومدین اینجا، یکی بگید خب ماهیچاش قبض و بست پیدا کرد اولدش اینجا، خب این که غلط نیست ولی خیلی کمه. اون اراده شما، اون شوق شما، اون هدایت هایی که شده، اینا دیباهایی بود که حاضر شد رفلکس ظاهریش همین حرکت ماهیچه ها. گفتم ای پیر در این کارگاه ها چه بافن؟ گفت بیشتر دیبا بافن، یعنی محصولاتشون نورانی است. و از هر چیزی که فهم کس بدان نرسن، یعنی چیزایی که اصلا شما نمیدونین از اون طریق اون سیمرغ وجود چه خبرای تو این عالم میشه. سوم چی؟ و زره داوودی نیست هم در این کارگاه بافن. عجیبه. یعنی از همون تجلیات سیمرغی که میاد پایین و عالم رو مدیریت میکنه، زره داوودی هم میبافن. زره داوودی چیست؟ همین بدن شما. بدن شما و هم از اون عالم بالا میاد. این حالا خیلی هم قشنگ میگه. خب این بدن ما چیه؟ بدن ما به ظاهر چهار عنصر دیگه، آب و خاک و باد و آتش. خب حالا چهار تا سه تاست دیگه، یعنی 12 تا شد دیگه. 12 یعنی این چهار تا در واقع 12 برج با این چهار تا ترکیب میشه. پس در واقع ما باید دنبال چهار تا سه تا باشیم. سه تا سه تا سه تا. خب حالا هر کدوم این سه تا یه کاری ازش میاد. بعد این چهار تا سه تا وقتی جمع بشن به یه اعتبار 12 برج است و 12 تدبیر قدسی مثالی، از اون ور چون در این عالم است و عالم زمین است، این چهار تا در یه جا جمع میشن. خیلی عجیبه چه اینا جمع میشن. مثلا آب که داره کار خودش رو میکنه، در انسان جمع میشن. پس عملا اینا با یه معجزه ای انسان را میسازند. میخواد اینا بگه. گفت زره داوودی، گفتم این، گفت زره داوودی این بندهای مختلف هست که بر تو نهاده اند. یعنی بندهایی که عناصر اربعه که بر تو نهادن و تو را یه شخصیت کرده است، گرفتار دنیا نمیشی که مثلا آب فقط یه طرف داره میره، خاک یه طرف میره، اما شما در خودتون یه چیز عجیبی شدید. نه آبید نه آب نیستید، نه خاکید نه دیگه، یه جامعیتی شدید. در واقع یه چیزی شدید که قبلن که آب بودید فقط آب بودید، خاک میتونست شما رو از بین ببرید، آب میمید، آبو از بین میبرد، خاک آبو از بین میبرد، آب خاک، اما الان هیچی دیگه نمیتونست شما رو به راحتی از بین بره. گفتم این چگونه میکنند؟ یعنی این 12 برج را که به 4 تا ستایی تقسیم میکنند و هر دستم یه عناصر چارگانه را درش قرار دادم، چیکار میکنم؟ گفت در هر سه کارگاه از آن 12 کارگاه بالا یک حلقه کنند. یعنی پس در واقع 4 تا حلقه به وجود میاد، همون 4 تا حلقه آب و خاک و آب و با. بدان 12 در 4 حلقه ناتمام. آب به خودی خودش، ببینید مثلا معارف حکمی را ببینید کجا میره. آب به خودی خودش فقط آبه، هویتی جامع نداره. خاک به خودی خودش خاکه. یعنی اینا 4 حلقه ناتمامند. خب حالا اینها را بر انسان حاکم میکنند، بر انسان جاری میکنند، هر کدوم خودتون را پیدا میکنند. آب در کنار خاک آبی است که کار ازش میاد، آب و خاک در کنار آتش آب و خاکی است که کار ازش میاد، به هویت جامع میرسند. حالا به این زبان بگیم ناتمام یعنی نیمه کاره. در هر سه کارگاه از آن 12 کارگاه بالا یک حلقه کنند، بدان 12 در 4 حلقه ناتمام یعنی نیمه کاره، پس آن 4 حلقه را بران استاد هفتم عرض زدهن، یعنی استاد هفتم که مربوط به ماه میشد که حالا باید عالم را زمین و مزرعه را تدبیر کنه تا هر یکی بر وی عملی کنه، یعنی تأثیرات خودشون رو بتونن بیافرینن. چون به دست هفتمین استاد افتاد، یعنی استاد فلک قمر، یعنی اون نفسی که به کمک، یعنی نفسی که قمر میخواد از طریق قمر عالم رو کمک کنه، میافتد سوی مزرعه، مزرعه فرستاد. گفتیم مزرعه یعنی عالم ما، یعنی عالم آب و خاک. یعنی چطور شد؟ پس در واقع اومدن این 4 تا را به کمک اون 12 برج آوردن در صحنه‌ای که ماه دارد اون صحنه را مدیریت کنه، ذیل ماهن، چون خورشید اینجا غیر مستقیم عمل میکنه، ماه در واقع اینجا داره با عالم رابطه برقرار میکنه. علتش هم اینه که جنس عالم هست. حالا اینا رو هم بحث میکنن، ما بیش از آن که جنس مثل باشیم یا جنس عالم مثال باشیم میگیریم. حالا ممکن است بگید خب ذاتمون چی؟ نه، حالا ببینیم جلو میتونم این نکته رو روشن کنم که چی میخواد بگم. و مدت ها ناتمام بمانند، یعنی الانه این آب و خاک و آب و آتش اومدن تو دنیا در لباس انسان و مدت ها ناتمام موندن. تو روایت داریم که 40 سال همینطور ملائکه میمدن میدن آدم و خدا با دست خودش با آب و خاک و اینا خلق کرد، اما نمیدن میخواد چی کار کنه. این حرف داره و اینا را بد به ما میگن، یعنی اینکه در عالم ماده شرایط عجین کسرات باید فراهم بشه. بریم جلو ببینیم چی میشه. آنگه 4 حلقه در 1 حلقه اندازند. خب این حلقه کیه؟ از انسانیت انسان. و حلقه ها جمله سفته بودن. سفته بودن یعنی سوراخ باشن. خب کدوم حلقه ها را میشه به هم قفل کرد؟ وقتی سوراخ باشن تو هم میرن دیگه به هم. پس همچون تو بازی اسیر کنن. یعنی از اول بحث گفت چی؟ گفت آیا مرغان هم دیگر را زبانشون را میفهمن؟ گفت بله. گفت تو از کجا می؟ گفت من باز بودم. میگه پس تو با این که این حلقه ها را ترکیب کردند و وصل کردند، حلقه ها چی بود؟ آب و خاک و آب و آتش، اینا را که جمع کنند بر اساس اون نگاه قدسی که اینا در اون مثل نورانی بودند، درسته که زید ماه قرار گرفتند ولی بیگانه از خورشید و زیبایی های نور عالم غیب نبودند، نتیجهش تو شدی، نتیجهش تو شدی به اعتبار بدنه، به اعتبار بدنه. یعنی پس اقلش به قول یکی از شراح قشنگ میگفتن فرمودن این نشون میده که ما باید حواسمون باشه این بدن ما هم خیلی عوالم قدسی درر، ما من روح رو زیبا و اصیل میدونیم، نه این بدنم خیلی اصالت ها داشته است. میگه که آنگاه 4 حلقه در 1 حلقه اندازن و حلقه ها جمله سفته بود یعنی سوراخ بود، پس همچون تو بازی اسیر کنند، یعنی تازه روح تو را چیکار میکنند؟ میارن تو این 4 حلقه. چرا؟ و آن زره در گردن وی اندازند تا در گردن وی تمام شود. یعنی این حلقه های 4 گانه هیچ کدومشون کامل نمیشن الا اینکه در لباس انسان. خیلی حرف درسته اینا را. امروز اگه تو به روش های دیگه هم بحث میشه داره، به خصوص فیلسوف هم اینا رو بحث میکنن، اما اینجا یه نگاهی دیگه داره که هویت کسرات عالم به جامعیت در انسان روح اصلیش رو نشون میده. خب اینجا میفرماد که و آن زره، یعنی زره را با چی ساختن؟ با اون چهار حلقه به گردن تو اندازن تا در گردن انسان، اون باز، اون بازی که تو باشی، اینا چی بشه؟ تازه اون چهار حلقه که به صورت زره در اومد کامل بشه. یعنی پس در واقع همواره آب و خاک و آب و آتش با این هویتشون در به در دنبال یه روحن که خودشون رو در اون روح بندازن. چرا؟ برای اینکه اون آب و خاک و آب و آتش کامل بشن. اصلا این نگاه رو داشته باشید تا به روش این بزرگان هر چیزی را که میبینید صورتش را، وجوه قدسیش رو نگذارید از دست برد، که اینا بحثش حالا دیگه در جای دیگه است که بالاخره این ذره وقتی در تن آدم اومد کامل میشد. از پیر پرسیدم که هر ذره چند حلقه بود؟ گفت اگر بتوان گفتن که عمان، یعنی دریای عمان، چند قطره باشد، بتوان شمردن که هر ذرهی را چند حلقه بود. یعنی جسم انسان به اندازه قطرات دریای عمان گره و حلقه دارد دیگه، یعنی این چنین گسترده است. گفتم این ذره به چه شاید از خود دور کردن؟ خب قبول دارید من الان اسیر این بدنم. دوباره برگردین به اصل بحث، گفتم اگه قربت غربیه رو هم بخونید از این جهت خوبه که ما اونجا دیدیم که متوجه شد که به پاش بند هست، همین تو همین بحث لنگان لنگان خودش رو کشون که بره جلو. پس معلومه این ذره رو آخرش باید آزاد کنیم. در اینجا یکی از راه‌های آزاد کردنش میگه صدها راه برای اینکه آزاد بشیم از این آب و خاک و آب و آتش هست. گفت یعنی پس چطور شد؟ گفتم چطوری من از این اسارت آزاد بشم؟ گفت به تیغ بلارک، یا بلارک، هم بلارک خوبه. گفتم تیغ بلارک کجا به دست می آید؟ تیغ بلارک مشهور تیغ فولادی محکم تیزی که هر جا باشه میشکافه دا میره جلو، که در واقع میخواد بگه که این بدن را چطوری ما میتونیم از این آب و خاک آزاد کنیم. میگه که با یه تیغی که اینا اصطلاحا مشهور بود از تیغ بلارک. گفت در گفتن تیغ بلارک کجا به دست آید؟ گفت در ولایت ما. ولایتشون کجا بود؟ ملکوت. در ولایت ما جلادی است، جناب حضرت ملک الموت. جلاد بودن حضرت ملک الموت بد نیست، جاش بد است که جلادی است. آن تیغ در دست بیعست و معین است که هر زرهی که چند مدت وفا کنن. خب معلومه این بدن که ذره ماست بعد از یه مدتی دیگه کهنه میشه، وفا کنن. چون مدت به آخر رسد آن جلاد تیغ بلارک چنان زند که جمله حلقه ها از یکدیگر جدا افتن، دیگه همه یه بدن از بمیره. پرسیدن پیرا که به پوشنده ذره که آسیب رسد تفاوت باشد؟ خب حالا این تیغا که میزنن این بالاخره بعد بدنش رو بگیرید، اون روحش، حالا این اسیر با این ذره اسیر شده، بالاخره زخم برمی‌داره، این زخم متفاوته. خیلی قشنگ گفته. گفت تفاوت هست، بله، بعضیا خیلی ضربه سخت بهش می‌خوره، بعضیا کم. گفت یعنی آسیب را چنان رسد. گفت حالا ببخشید ادامه داره پیر میده. گفت بعضی را آسیب چنان رسد که اگر کسی را 100 سال عمر باشد و در اثنای عمر پیوسته آن اندیشد که گویی کدام رنج صعب‌تر بود و هر رنج که ممکن بود در خیال آرد، هرگز به آسیب زخم تیغ بلارک خاطرش نرسد. دقت کردین چی گفت؟ میگه دیگه 100 سال عمر کنی. تو این 100 سال هر زخم و سختی رو تصور کنی که از اون سخت‌تر نباشه. میگه ضربه‌ای که جناب حضرت عزرائیل به طرف میزنن از همه اینا که فکر کنی بالاتر. روایت های درستی داریم از این قضیه و روایت های عجیب و غریبی داریم، یعنی اینا خیلی مبنا رو دارن بر اساس یک صورت مثالی میگن. اونجا روایت خبره، با خبر ما کافی نیست زندگی کنیم، با عین، با تعین، با صورت و حس باید زندگی کنیم. بله، هرگز به آسیب تیغ بلارک خاطرش نرسیده باشه، یعنی سخت‌ترین نحوه ممکنه را تو فکر کن روزه در اینکه جناب عزرائیل میخواد تو را بگیره، اما بعضی را آسان‌تر بود. گفتم ای پیر چه کنم تا آن رنج بر من سهل بود؟ گفت چشمه زندگانی به دست آور. خیلی عالی میگه. و از آن چشمه آب بر سر ریز، یعنی غسل کن، تا این زره بر تن تو بریزد و از زخم تیغ ایمن باشی و آن آب این زره را تنک کند. تنک چی معنی میکنی؟ یا بگوین خیلی ضعیفش کنه که دیگه قدرت احاطه نداشته باشه. و چون زره تنک بود زخم تیغ آسان بود. گفتم ای پیر این چشمه زندگانی کجاست؟ گفت در ظلمات. اینا رو متاسفانه بدین دست عرفا. ببینید چقدر خوب واقعیتش نشونه ما میده، میدیم دست قصه گوها اصلا خراب. خب حالا همینجا خوب دقت کنید، میگه در ظلمات اگر آن میطلبی خضروار پای افزار در پای کن، یعنی کفش خضری بپوش و راه توکل پیشگیر تا به ظلمات رسی. یعنی این آب چشمه زنده تو ظلماته، تو باید تلاش کنی به اون ظلمات برسی. حالا وقتی برسی میفهمی چی؟ میفهمی وای چقدر در ظلمات بودی. یعنی کی به ظلمات میرسه؟ سالک به ظلمات میرسه. تا به ظلمات نرسی که اصلا به جایی نرسیدی. حضرت خضر کجا داره زندگی میکنه؟ در ظلمات. خب آب چشمه زندگانی در ظلمات. چرا؟ گفتم راه از کدام جانب است؟ گفت از هر طرف که روی. اینما تو ولو فتمه و چول دعوی را ببینیم. اگر راه روی راه بری. چی در این خودتون میگون؟ رسیدن به خدا به عدد انفاس خلاعت طرق الالله، به عدد انفاس. اگر راه روی راه بری، خود راه بگویدد که چون باید. اینا مبانی داره، اینا که شعری. گفتن نشان ظلمات چیست؟ دقت دارید خیلی این کجا برد از خضروار؟ حتما دارین تو الحمدلله تو سوره عزیز القدر کهف که متاسفانه خیلی کم روش کار شد، میگه که پیامبر اولوالعزم با شاگردش یوش ابن نونه، حالا طبق این، یعنی اون کسی که بالاخره اون پیامبر در تجلیاتش یوش ابن نون است. قضا و دست کی بود؟ یوش ابن نون بود. توبره به اصطلاح حضرت نشستن یه جا گفتن بیا قضا بخوریم، خسته شدیم. گفت که یادم رفت بهتون بگم، اونجا که قبلا نشستیم ماهی مرده رفت تو آب، همونجا که نشستیم ماهی مرده زنده شد رفت تو آب. یعنی پس کجا باید؟ گفت ما همونجا میخواستیم، ما مجمع البحرین میخواستیم، آیه قرآنه مجمع البحرین، یعنی مجمع بین حیات دنیا یا غیبی. حضرت خضر کجا بودن؟ در عالم دیگه بودن. باید آخه این چه عالمی است که مرده اونجا زنده است؟ اقلش که همون ظاهر آیه قرآن. خب پس معلوم است که این عالم که نیست، تازه عالمی است که خضر پیامبر اولوالعزم رو ولایت میکنه. همین است که شما متاسفانه اینا را نمیشینند برامون بگن که باطن پیامبر اولوالعزم، یعنی دستور میده حرام چیه حلال چیه، اما باطن این پیامبر اولوالعزم ولایت خضر است. بر همین شما محی الدین هم میگه آقای مطهری هم خدا رحمتشون کنه اینا نکته میگن، که باطن نبوت ولایت است. این خیلی حرف عمیقیه. بعد گفتن برای اون این حرف دارن بات، یعنی حضرت موسی دارن کارش نمیکنن، اما خز اونقدر در غیب الغیوب است، باطن یعنی غیب الغیوب دیگه، که باید یه جا بریم که در اونجا باید مرده زنده بشید. ببین صورت عالم ماده اگر باطنش نشون نده شما در مجمع البحرین نیستید، و اگه در مجمع البحرین نباشید به چشمه زندگی نمیرسید، و اگر نرسید شما در چی هستید؟ در همین دنیا هستید. تیغ بلارک بر شما، ببخشید، ذره چهار عنصر عالم ماده بر شما حاکم است. پس باید یه کاری کرد، یه راهی رفت. خیلی بحث میبرد که بر همینم ما در تشیع الهم این بحث خضر رو حضرت موسی اینا در تشیع خیلی به این خوبی هست، متاسفانه در جای دیگه نیست. گفتم نشان ظلمات چیست؟ گفت سیاهی. خب معلومه است نشان ظلمات سیاهی، برسی به سیاهی و تو خود در ظلماتی، اما تو نمیدانی. یعنی سالک باید برسد به این که در ظلمات هست و نور حکمت، اینا حرفشونه، باید به یه نور حکمتی برسد تا دیگه از این ظلمات درات حالا میرسیم. اما تو نمیدانی آن کس که این راه رود چون خود را در تاریکی بیند بداند که بیش از آن هم در تاریکی بوده است. اصطلاح عرفانیش یقظه است. میگن عارف به یقظه میرسد میفهمد وای چقدر خطا دارد. وقتی یک اسمش میگد والله داره کت نماز نخود، راست به خدا راست میگه. اما نه این نمازه که ما میخونیم اون نخونده است، اون بصیرتی پیدا میکنه دیگه، بلدی بالاترش رئیس اون میگه انا اقل الاقلی ما عرفنا که حق معرفتی. این که انسان برسد که از ساحت ظلمات باید آگاه بشه، آن کس که در این راه رود چون خود را در تاریکی بیند بداند که بیش از آن هم در تاریکی بوده است و هرگز روشنایی به چشم ندیده. هنوز ما مشکله، من خودم بارها میگم ما هنوز در تاریخی که بتونیم حقیقت انقلابا درک کنیم نرسیدیم. این جمله رو از من زیاد میشنوید، ولی خوبیش اینه که ای کاش متوجه باشیم که یه راهی جلومونه. در ظلمات بودن ولی آگاه بودن به ظلمات خودش راه میگشاید. پس اولین قدم راه روان این است. یعنی چه کار کنن؟ که ظلمات را بشناسن و از اینجا ممکن بود که ترقی کنن، وگرنه ترقی نمی کنن. به قول خواجه عبدالله یقظه خیلی خوبه. یعنی انشاءالله شما به جایی برسید که ببینید چقدر تنگناها دارید، چه تنگناها ایجاد میکنید، چقدر اسیریم، این زره خشن بر ما حکومت میکنه، از این حرفا. اکنون اگر کسی بدین مقام رسد از اینجا تواند بود که پیش رود. مدعی چشمه زندگانی در تاریکی بسیار سرگردانی بکشد. فرق نمی کند امام خمینیش هم که باشد همینه. خیلی تلاش باید کرد. اگر اهل آن چشمه بود به عاقبت بعد از تاریکی روشنایی ببیند. همون تیکشه ببینید، اینا تمامش تعینات واقعی حیات بشری است که مدعیه. اینجا مدعی یعنی کسی که میخواد به طرف چشمه بره، کسی که میخواد به طرف چشمه بره باید بدونه هزاران عیب داره، هزاران عیب. خدا به نور کرم خودش لطف میکنه هی این جلوات ظلمانی را نشون میده تا راه را جلو ما بگشاید. مدعی چشمه زندگانی در تاریکی بسیار سرگردانی بکشد. اگر اهل آن چشمه بود به عاقبت بعد از تاریکی روشنایی بیند، پس او را بی آن که روشنایی نیاید، درست میخونم، پس او را بی آن روشنایی نباید گره که آن روشنایی نوریست از آسمان بر سر چشمه زندگانی. میگه خلاصه نمیشه، باید رفت تا اون روشنایی را به دست آورد و از آسمان بر چشمه زندگانی اگر راه برد و بدان چشمه قوس برآورد، از زخم تیر بلارک ایمن گشت. ایمن میگرده چرا؟ خودش قشنگ میگه یه شعر از خود، اینا همش جمله خود سهروردی است. به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد یابی، که از شمشیر بویحیی نشان ندهد کسی احیا. خیلی این بویحیی درسته، میگه که تو یه وقت میری که برسی، یه وقت واسادهی که برسی. با شمشیر جناب عزرائیل، بویحیی اینجا یعنی عزرائیل، کسی حیات پیدا نمیکنه، ادامه مرگ است. باید خودت، به قول استادا میفرمان که باید بری به سوی قیامت، نه اینکه بعد اسیر قیامت باشی. پیامبر خدا فرمودن الان قیامتی قائم، موتو قبل ال تموتو. این دستگاه همین دستگاه است که میفرماد که بله، اگر راه برد و بدان چشم قوس برآورد، از زخم تیغ بلارک ایمن گشت. اون طرف به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد یابی، که از شمشیر بویحیی جناب حضرت عزرائیل نشان ندهد کسی احیا. که هر که بدان چشم قوس کند، یعنی اگر بدان عالم وارد شود، هرگز محتلم نشود. محتلم یعنی شهوت برش حاکم بشه، ببرد شهوت اگه نه اون میلای طبیعی. هر که معنی حقیقت یافت بدان چشم رسد، چون از چشم برآمد استعداد یافت. این خیلی خوب. حالا داره میگه حالا اگر که اومد رفت در چشمه زندگانی، حالا اومد یک شخصیت جدید است، حالا استعداد یافت که چی؟ چون روغن بلسان که اگر کف برابر آفتاب بداری و قطره از آن روغن بر کف چکانی، از پشت دست بدراید، اگر خیز شوی از کوه قاف آزان توانی گذشت. جمله مال کیه؟ مال اوله. گفت که من باید از 12 کوه برم. گفت میتونم بگذرم؟ گفت نه. گفت زمستون نمیدونم یک شمیرم؟ گفت نه، اینا همش همیشه هست. گفت پس چی کار کنم؟ گفت باید بتونی عبور کنی. گفت چطوری؟ از تو کوه عبور کنم؟ گفت باید که خضر بشی. گفت خضر که بشی، ماده مانع حضور در عوالم ماده نیست. بحثش هم دارین دیگه. یعنی میگه تو باید طوری بشی که ماده مانع حضورت به لطف الهی نشه. مثالش روغن بلسان زد که ما، یعنی دست مانع حضور، مانع نفوذش نیش. اگر خیز شوی از کوه قاف آسان توانی. وقتی من یه بار دیگه عرض کردم، نمیدونم کجا این عرض کردم، که این که جمله جناب، انگار همینجا بود، گفتم جناب سهروردی که میگه که اگر حکیم خلع بدن نکند، عملا حکیم نشده است، به همین معناست. حضور مجرد ماورای عالم ماده این خلع بدن است. خلع بدن مرتضی که به چه دردی ما میخوره؟ دیگه میتونن یک کار کار خودش نه حل کنه، اصلا به هیچ دردی نمیخوره، بی خودیه اون. این خلع بدن است که جناب سهروردی میگه ما اینقدر وجه تجردمون حاضر باشه در عالم که هیچ ماده‌ای مانع حضور ما نباشد. اینم مبناش که اینجا گفت اگر خیز شد، چون با اون دو. حالا این تموم شد. حالا یعنی داره تا حالا داشت چی میگفت؟ قصه رابطه خودش را با عقل سرخ میگفت. عقل سرخ رو رویت کرده بود، انشاءالله رویت میکنیم، یعنی رویت کردید و هنوز یه چند قدمی مونده است که این صورت متعینش برادون پیش بیاد. عرض کردم دیشب به یه بنده خدایش اومده بودن خدمتشون، گفت مادرم سلام میرسونه. گفتم به مادر سلام برسون، بگو من تصورم از شما این است که شما، این مادرش که میگم چادری هم نیست، اما گفتم سلام برسون، بگو من نظرم از که شما کرو کرو دارید این دختره رو از آتش در میارید. خب ممکن است یکی بگه داره فکر میکنه، خب طور نیست بگه فکر میکنه، اما حقیقتاً داره واقع میشه، یعنی واقع میشه این خانم استاد دارد که یه جور این نسل خانوما دخترها رو تو این دنیا درآوردن از آتش. خیلی کار هنرمندانه است، بهش گفتم به مادرتون سلام برسون. حالا عرضم اینه، حالا ممکنه است اون استاد تصورش این باشد که مثلا گفتیم که تو آدمی خوبی هستی باری کلا اینا، ولی صورت خارجیش هم همین طور است که این هی قدم قدم که برید خب پیش میاد. فرقش نه که یه شیخی مثل شیخ سهروردی ببینه، خب معلومه که مبانی حکمت رو در ظهورات متعینش را میبینه. یکی هم متوهم باشه نه نمیشه. همین اخیراً دیدم تو سایت یکی سوال کرد، خوب بود، خوب میدید، یعنی اینجور نه. خودش هم مونده بود که نکنه اینا توهم باشه. عرض کردم بهش که صورت یک حقیقت غیبیه‌ای که پشوانه عقلانیش باشه این فرق میکنه با توهم. خب طرف که داشت اینا را جناب سهروردی براش میگفت، یه آگاهی خوبی پیدا کرد، به جناب سهروردی گفت چون با آن دوست، نه سهروردی داره میگه چون با آن دوست عزیز این ماجرا گفتم، اون گفت چی؟ آن دوست گفت تو آن بازی، تو آنی بازی، یعنی تو همان بازی که در دامی و سید میکنی باری کلا. یعنی از یه طرف تو این دنیایی بالاخره، اما میتونی سید کنی، یعنی میتونی بگیری افراد رو. و صیاد اینجا یعنی اولیاء معصوم، انسانهای به حقیقت رسیده. اینک مرا بر فتراک خود بند، یعنی بر پشت خود بند، که سید بدی نیستم، که خلاصه منم با تو میام دیگه. اینجا رفت جناب سهروردی در شعر، من آن بازم که صیادان عالم، صیادان یعنی اون حقیقت گراها، همه وقتی به من محتاج باشن. خودشون میدون این بنده خدا که 37 سالگی شهیدش کردم، اما میگه بدونید من یه راهی برام خدا گذاشته است که اونایی که میخوان راه برند نمیتونن بدون راهی که من میشناسم برم. ادامهش چیه؟ شکار من سیاه چشما هوانن، هر کسی که نمیتونه بیاد حرف منو بگیره، که یعنی کسانی که مقدمات حکمت گذرونده باشن، یک ذره خودنمایی توشون نباید باشید. یه وقت خودنمایی میکنید اما نمیخواید اونا نمیشه ده. اونا مثل اینست که آدم میگه من میخوام از اول نمازم تا آخر نمازم حضور قبل داشته باشم، خب میخوای نمیشه اما هستی. یعنی اگه کسی یک ذره از خودنمایی خودش راضی است یا اراده خودنمایی کرده است، محال است اصلا بتونه تو این وادیا وارد بشه. شکار من سیاه چشما خوانن، بعدش چیه؟ که حکمت چون سرشک از دیده باشن. میگه مثل اشک و چشم چقدر به هم رابطه دارن، میگه اینقدر باید با حکمت نزدیک باشن. به پیش ما از این الفاظ دورند، یعنی اونا خیلی جلوتر از اینا، مفاهیم اینا نمیخوان. به نزد ما از این معنا تراشن، آزادن، یعنی از این معانی و مفاهیم اینا آزادن، در محضر روحند نه در محضر معنا و مفاهیم. تمت رساله، وقت این هم حالا برای اینکه قاعده شو بدونید بد نیست بدونید که تمت رساله به حمد الله و حسن توفیقه و صلات علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین. این نشون میده شیعه بوده، یعنی اینا دقت میکنید هیچ وقت صحبت توش نیست، اصلا اینا وقت مهمه. مثلا من متنی که دارم، مثلا اون متنی که اینم دیده، یعنی این خط اصلیش از کتاب، یعنی خط اصلیش خیلی هم ناخوان است، حالا تونستم این متن خوب و اصیلی است و تونستندم پیدا کنن در کتابخانه ملی و بعدم نوشتن. خب اینم یه ظرافتی است که گاهی شما از اشارات اینا در موقعیت تقیه بوده است و یقیناً فهمیدن که شیعه بودست که شهیدش کردن، ولی بهانه‌های دیگه، چون روشون نمیشد که به اعتبار شیعه بودن شهیدش کنن، بهانه‌های دیگه، شواهد خیلی خاص. اینم نمونه خوبیشه. اون چه که حالا تو بحثامون نمیدونم، اگه پیشنهاد خودم این است که اگه سریعا بتونی، به نظرم دو جلسه بود قربت غربیه، دو جلسه جزوه قربت غربیه رو گیر بیاری، دو جلسه هم صوت داره، صوتش هم گیر بیارین، با متنش تطبیق بدین، اونم کار ازش میاد، یعنی یه مقداری راه را جلو میبرد که این یعنی چه که ما باید صورت هامون رو در عالم معنا و تجرد پیدا کنیم و نسبتش رو با این عالم بیابیم نه بدانیم، اونم اونا کار ازش بیارد. دیگه باید خودتون زحمت شو بکشید، صوت اولش را که شما دارید، صوت دومش هم بگیرید و تو همین کانال دون بگذارید، جزوش هم هست، جزوش هم میفرستم. حالا سومین بحث اینه که آیا به نظر شما یکی دیگه از این قصه ها رم بابش رو واک کنیم، یا تقریبا اگه افق دست دون اومد دو برگردیم به متنی که تحت عنوان جهان گم شده میخواییم بحث کنیم. تو جهان گم شده ما با این دید برمیگردیم به سننمون، سننی که حیات دینی در بنیاد خرد قومی ما قرار داده است و ما ازش غافلیم، و تا ما اون حیات رو که گم شده است پیدا نکنیم، محال است در این تاریخی که سیطره کفر و استکبار است با جلوات مختلف ادامه حیات بده. شما منتظر حضرت مهدی نباشید، مقدمه میخوان حضرت مهدی، یعنی نمیشه که همه اینا رو ایشون بیاد معارف رو بگرد، اصلا نمیشه، خیلی کار مونده است. درسته است اوشون که بیاد کار یک شب حل میکنن، ولی به شرطی که شرایط آماده باشه، یعنی برای ظهور حضرت خیلی مقدمات نیازه. البته امیدمون خیلی زیاد است، من خودم تجربه کردم که گاهی نست اینقدر آماده است، بین خدا خدا اینه خیلی برام عجیب بود، تو همین رحلت بنده زاده یه ما میدیم بچه هایی که ما روشون کم حساب میکردیم راه 100 ساله را یک شبه طی کردن و خیلی عجیب و غریب. اینا را امیدواری ما هیچ وقت از بین نمیره، ولی ما هم یه وظایفی داریم باید انجام بدیم. حالا به نظر شما تو این قسمت سوم یه متن دیگه‌ای بخونیم، یا بریم سراغ جهان گم شده و خرد قومی سنن الهیه‌ای که گم شده است و باید برش بتنیم؟ اکتفا کرد؟ حالا نتیجه شو بعد بهمون بگو. سبحان الله علی محمد و آل محمد.